کاری از رادیو گفتگو و آکادمی هوش مالی.
به نام خداوند دانای توانای مهربان. سلام و عرض ادب به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه 40 ستون در خدمت شما هستیم تا درباره سواد مالی و ستونهایی که بر معیشت و اقتصاد خانواده ما اثرگذار هست گفتگو کنیم. من هادی نجف هستم و امروز با موضوع سواد مالی کودکان کار گفتگو می کنم با جناب آقای دکتر کمیل رودی، مدیر آکادمی هوش مالی، و همچنین جناب آقای محمد حسن داوودی، مدیر مرکز آموزشی کودکان کار صبح رویش. شما هم به ما افتخار بدید و با شماره پیامک 301035، شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو .ir با ما همراه باشید. اما بپردازیم به سواد مالی کودکان کار. این کودکان چه مشخصات و مختصاتی دارند و با چه مسائل مالی مواجه هستند؟
باشگاه رفتن و دمبل زدن بدن رو می‌سازه. لازمه ی داشتن یه بدن سالم و قوی ورزش و تمرینه. اون هم یه ورزش منظم و همیشگی. ورزشی که از کودکی شروع بشه و آروم آروم بدن رو قوی کنه. حالا فکر کنید تا بچه‌مون رو می‌فرستیم باشگاه یه وزنه 50 کیلویی روی شونش بذارن و بگن قوی شو. مسئولیت پذیری و چرخوندن چرخ زندگی هم باید از کودکی شروع بشه تا وقتی یه جوون خاص خونه و زندگی تشکیل بده به اندازه کافی پخته و مرد شده باشه. اما اگر سنگینی این وزنه‌ها بیش از تحمل بچه ها باشه، ماهیچه ها رو می سوزونه. همه ما کم و بیش تجربه کار تو دوران نوجوانی رو داشتیم و خیلی از تجربیاتمون رو مدیون همون هستیم. بچه ها با کار کردن قاعده کار و زندگی رو یاد می گیرن. علایق و استعدادهاشون رو کشف میکنن و برای ورود به دنیای کسب و کار آماده میشن. اما کودکان کار همونایی هستن که فشار زندگی، کودکی اونها و تفریح و بازی و تحصیل و رشد اونها رو ازشون میگیره و به جاش هزار تا مرض و آسیب جسمی و روحی براشون به یادگار میذاره. آیا میشه چیزی به نام کودکان کار رو محو کنیم یا حداقل کودکان کار رو به سمت کارهای سوق بدیم که قویشون کنه؟ سواد مالی برای کودکان کار یکی از ستونهای 40 ستون سواد مالیه که لازم از ابعاد مختلفی بهش بپردازیم. 40 ستون مجموعه گفتگوهای رادیو گفتگو با متخصصان حوزه‌های مختلف درباره سواد مالیه. به 40 ستون خوش اومدید.
جناب آقای داوودی، خدمت شما سلام عرض میکنم. ممنون که به استودیو تشریف آوردین. یک معرفی اجمالی داشته باشید از مرکز آموزشی کودکان کار صبح رویش. ممنون میشم.
سلام عرض میکنم، ممنون از دعوتتون. صبح رویش، در واقع بگیم مدارس صبح رویش، شاید چون ما مدرسه راه اندازی کردیم با روی کرده این که بچه های کار رو برای آیندهی بهتر و در واقع سالمتر آماده بکنیم، شاید با تعریف مدرسه بهتر باشه. صبح رویش در حال حاضر 1051 از بچه های کار رو تحت پوشش داره. همین بچه هایی که میبینیم تو کوچه و خیابون کار میکنن، سر چهارراه ها، تو مترو، و خیلی وقتها هم اغلبشون رو نمیبینیم. از نظر آماری بیش از 80% بچه های کار دارن جاهایی کار میکنن که دیده نمیشن، در زیرزمین ها، در واقع کارگاه ها و خیلی از جاها، و همینطور در بارکشی های بازار، در گاری کشی ها، در خیلی از کارهای دیگه، بسته‌بندی در منازل و حتی کارهای زیان‌آور در منازل. ما این بچه ها رو جذب کردیم به مدارس صبح رویش در تهران و در قالب 7 مرکز داریم این بچه ها رو سعی میکنیم توانمند بکنیم، بهشون آموزش میدیم، درس میخونن، همین کتابای درسی آموزش و پرورش رو میخونن و علاوه بر اینها مهارت‌هایی رو یاد میگیرن برای زندگی سالم‌تر. مهارت‌های شغلی، مهارت‌های زندگی و خیلی از چیزهایی که به درد زندگیشون میخوره تا بتونن آینده بهتری داشته باشن. صبح رویش در واقع برای این درست شده که بچه‌های کار به جای اینکه تو محیط در واقع آسیبی که الان هستن خب طبعا در این محیط هرچی رشد بکنن در آینده ممکنه آدم های خلافکاری بشن، اون آدمی بشه که میاد دیدید بعضا دیدیم و شنیدیم که یه کسی میاد موبایل از دست مردم میگیره یا دزدی میکنه یا شیشه ماشین میشکنه و حتی جرائم خشنتری مثل تجاوز و قتل. خب این افراد وقتی مطالعات جرمشناسی رو دنبال میکنیم کودکیشون در معرض آسیب بودن و خیلی بچه های کار دقیقا در معرض همین آسیب ها هستن. کار سوپرویش خیلی سادش رو من اگه بخوام عرض بکنم اینه که این بچه ها رو به جای این که در آینده خلافکار بشن تلاش داریم میکنیم تا شهروندان مطلوب و موثری بشن و آدم حسابی بشن به قول معروف.
خیلی ممنونم. و یک تصویر گوشنتری از خود کودک کار، یعنی تصویری که لاقل من به عنوان یک فرد عادی توی در مورد کودکان کار دارم اینه که یک خانواده خیلی آسیب دیده، احتمالاً پدر معتاد یا حالا هر چیز دیگه‌ای، آیا واقعا همین تصویره یا بهتره بدتره؟
بله، خب مشکلات متفاوتی وجود داره. همه بچه های کار لزوماً پدرشون معتاد نیست، ولی اعتیاد در خانواده ها در مورد بچه های کار زیاد دیده میشه. مثل اینه که مثلا بگیم عینکی ها مثلا آدمای سالمی ان، این به اون خیلی ارتباطی نداره. منظورم اینه که بچه‌های کار هر کدوم مشکلات خاص خودشونو دارن. تو بخش زیادی از جامعه این ذهنیت هست که مثلا بچه‌های کار مافیایی ان و باند هستن و درآمدهاشون به چه شکله. این اطلاق به کل بچه‌های کار صحیح نیست. همینطور مثلا تو ذهن بسیاری از اقشار جامعه است که همه بچه‌های کار افغانستانی هستن و این هم به این شکل که همه بچه های کار باشن درست نیست. اگه من بخوام یک در واقع واقعیتی رو در مورد بچه های کار بگم اینه که مشکلات زیادی میتونه عامل این باشه که یک بچه بره کار کنه. بعضی وقتا بله، یک کسی مهاجرت کرده از کشور افغانستان و بحثای فرهنگی مهاجرین افغانستانی و بحث‌های اقتصادیشون باعث میشه بچه‌شون رو بفرستن سر کار، ولی خیلی از عوامل اقتصادی هم باعث میشه خیلی از خانواده‌های ایرانی بچه‌شون رو بفرستن سر کار. بنابراین ما باید به عاملش رجوع بکنیم. خیلی وقتا مشکلات معیشتی باعث کار کردن بچه‌ها میشه. بنابراین ما خودمون الان داریم میبینیم خانواده‌هایی که و آدم‌هایی که تحصیل کرده هستن، حالا یک شغل متوسط جامعه رو دارن، توی پرداخت اجاره خونه و اینها واقعا دچار چالش میشن، مجبورن برن شغل دوم و مسائل این چنینی. بنابراین خیلی عجیب نیست که در جامعهمون اقشار با در دهک های پایین بیان و در واقع بچه هاشون رو بفرستن سر کار و واقعا احتیاج داشته باشن. این واقعا چیز عجیبی نیست و به نوعی بدیهیه. میخوام بگم که خیلی وقتا مشکلات معیشتی مخصوصا در شرایط اقتصادی فعلی باعث کار کردن اجباری بچه ها میشه و خیلی از عوامل دیگه و بخشی از اون عوامل هم آسیب های اجتماعی، بحث اعتیاد خانواده، اعضای خانواده، بحث حتی سودجویی بعضی از افراد، این هم در دسته ای از موارد هست. دوست دارم این رو بگم که یک پژوهشی رو ما انجام دادیم در مورد بچه های کار و خیابان و علارغم این که ذهنیت جامعه اینه که اغلب این بچه ها برای یک باندی کار میکنن، یک شکیب خانی مثل اون سریال آوای باران هست که اینها رو اجیر کرده و تمام پولها رو میگیره، این موضوع به گونه های دیگری وجود داره. باند بچه های کار که یک کسی بچه ها رو ببره و کار ازشون بگیره، ولی درصدش یک چیزی کمتر از 20% این بچه ها رو تشکیل میده. یعنی بیش از 80% بچه های کار نه باندی وجود داره نه اون مواردی که اجیر کردن باشه. مسائل دیگریست که در واقع با ذهنیتی که در جامعه جا افتاده خیلی فاصله داره.
وقتی میگیم کودکان کار، قطعاً دارن کار میکنن یا ممکنه کودک کاری باشه که بیکار باشه، کار نکنه. یعنی یک آسیب دیگه، یک مشخصاتیه که میگیم ایشون کودک کاره ولی خب کارم نمیکنه.
بله، ببینید کودکان کار با یه نوع تقسیم بندی میشه گفت ذیل کودکان در معرض آسیب هستن. بچه‌هایی که کار میکنن بعضیاشون دائما کار میکنن، بعضیا فصلی. بنابراین میشود بچه کاری رو پیدا کرد که یک دوره‌های کار نمیکنه و یک دوره‌های میکنه. ولی به طور کل اطلاق کودکان کار، حالا اگه بخوایم یک مقدار نزدیک بشیم به تعاریفی که مطرحه، دقیقا بحث کار کردن اجباری و در واقع کار کردنیه که به نیازهای زیستی و نیازهای انسانی و حقوقی این بچه ها داره لطمه میزنه و بچه هایی که کار میکنن. ولی اگه بخوایم در مورد بچه هایی در معرض آسیب های اجتماعی صحبت بکنیم، دیگه بچه هایی که کار نمیکنن ولی ممکنه مثلا در خانواده هستن که بحث اعتیاد، خرید و فروش مواد مخدر یا آسیب‌های مختلف اخلاقی در خانواده دیده میشه هم بشه در مورد بچه‌های آسیب اجتماعی.
برعکسش چطور؟ کودک کاری که در واقع داره کار اجباری انجام میده اما آسیب اجتماعی نداره، خانواده سالم هستن.
بله بسیار زیاده. من دانش آموزی دارم که کار میکنه ولی پدر و مادر به خاطر مشکلات معیشتی داره کار میکنه، پدرش رو از دست داده. من گفتم پدر و مادر، پدرش رو از دست داده، به نوعی پدر بزرگش پدرش محسوب میشه و مادرش پولهایی که بچه کار میکنه رو، اون بخشی که خود مادر هم داره فعالیت میکنه، کار میکنه، تلاش میکنه و بتونن زندگی رو بگردونن، و بچه های کوچکتری هستن که ابدا اونها سر کار نمیرن. این پسر ما که داره کار میکنه پولاشون رو جمع میکنن، حتی این پسر ما کلاس زبان هم ثبت نام کرده با پولای خودش، مادرش داره تشویقش میکنه. یعنی واقعا از نظر فرهنگی خانواده این که شرایط مناسبی دارن، ولی مسائل معیشتی باعث شده که به این وضعیت برسن.
ما توی سرفصل‌های سواد مالی بحث کاریابی و درآمد برای کودکان هم بالاخره یک مفاهیمی وجود داره، مثل پول تو جیبی و حتی اشتغال کودکان به سری کارهای خیلی محدود و مشخص. جناب آقای دکتر گودی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. ممنون میشم بفرمایید مرزش کجاست، تفاوت کار کودک و کودکان کار و تا چه اندازه میشه این کار کودک رو جدی گرفت؟
سلام خدمت شما جناب آقای داوودی و شنوندگان عزیز. ببینید، کودک کار حتما یک آسیب اجتماعیه، حتما خیلی
چه به کودکان کار.
آفرین. ببینید، وقتی که این فرایند رو میخواییم طی بکنیم، اگر اینجوری مثال بزنم، مهم اینه که چه کاری در چه شرایطی با چه ویژگی هایی ناشی از اجبار یا اجبار نیست، اینا تعیین میکنه که این کودک کاره یا نه کار کودکه. اگه واقعا در معرض یه آسیبیه، من میگم همه بچه‌ها باید کار بکنن به این دلیل، با این ساختاری که گفتم. حالا اگه در معرض آسیبه، به اجبار داره این کار انجام میده، داره فدا میکنه حالش رو در راستای یه آینده، یعنی اصلا دیگه آینده ای براش متصور نیست، از درسش میفته، معلوم نیست در آینده چی کار میکنه، خب اینا میشه کودک کار. اینا چون داره از اون در واقع نیازهای اون دوره کودکیش زده میشه، در معرض آسیب قرار میگیره. پس اینکه چه کاری در چه محیطی با چه شرایطی و آیا داره آیندهی روشنی براش میسازه یا داره آیندهشو خراب میکنه، این سوال ها پاسخ به این سوال ها تعیین میکنه که آیا این کار کودکه یا نه واقعا کودک کار.
خیلی ممنونم جناب آقای داوودی. کودکان کار خب طبیعتاً محدود به کشور خاصی نمیشن و تو تمام کشورها متاسفانه حضور دارن. کمی از تجربه های جهانی برامون بگید، چه تعاریفی وجود داره، چه قوانینی، چه حمایت هایی وجود داره و محدودش کجاست، چه جوریه؟
بله ببینید، در واقع کودکان کار همینطور که آقای دکتر رودی هم فرمودن، بحث سر نیازهایی که تأمین نشه و آسیب‌هایی که به بچه به واسطه کار وارد بشه. ما در فرهنگ سنتی هم کشور خودمون هم بسیاری از کشورهایی که در خاورمیانه بودن اصلا مرسوم بوده. پدران ما میگفتن، ما اگه شما تو جامعه ببینید خیلی از افراد میگن آقا ما بچه بودیم خودمون کار میکردیم که الان آدم موفقی هستیم و راضین از این موضوع. این دقیقا همون کاریه که آقای دکتر گفتن که اصلا در واقع میتونه باعث مسئولیت پذیری و پرورش استعداد بچه ها و در نهایت انتخاب شغلشون بشه. خیلی از آدم های موفقی که در کشور ما صنعتگر هستن، اگه دنبال بکنیم، از 10-12 سالگی داشته کار میکرده و اساسا خودش عامل موفقیتش رو همون میدونه. اخیراً هم در کشورهای مختلف دنیا، اخیراً که میگم در 10-12 سال اخیر، خیلی پررنگ شده که در ساختار آموزشیشون و نظام آموزشیشون کار کردن بچه ها رو به عنوان کارورزی و با رعایت قطعا نیازهای کودکان این رو اصلا دارن وارد میکنن. ما در کشور فنلاند اصلا بچه از سن فکر میکنم 15 سالگی باید در تعطیلات سال تحصیلیش باید بره یک در یک یا صنعت یا در بخش خدمات باید بره فعالیت بکنه، امضا بگیره از کارفرما، مزد بگیره و بر اساس اون اجازه داره سال تحصیلی بعد ثبت نام بکنه در مدرسه. من دارم از فنلاندی صحبت میکنم که در واقع با اختلاف به عنوان موفق ترین و کارآمدترین سیستم آموزشی دنیا هست نسبت به کشورهای دیگه و رتبه نخست رو داره و دقیقاً میاد رو کار کردن بچه‌ها تمرکز میکنه. در واقع اینجوری بگم، کار کردن کودکان در سنین کودکی چنانچه آسیبی رو متوجه اونها نکنه، اونها رو از حقوق طبیعیشون محروم نکنه، منظورم از حقوق طبیعی همین حق تحصیله و یا بحث در واقع حقوق نیازهایی که در مورد بقاشون دارن، مثلا تغذیه سالم، یا از همه مهمتر نیاز به بازی کردن، ذیل نیاز به تفریح بچه‌ها که نیاز بازی کردنه که در واقع بازی با آموزش بچه‌ها آموزش بسیار از مهارت‌ها در سنین کودکی میشه. همینطور بحث‌های عاطفه‌ای که بچه‌ها نیاز دارن، آغوشی که نیاز دارن، محبتی که نیاز دارن، اگر نیازهای بچه‌ها تامین بشه اتفاقا خیلی از کارها میتونه مشابه یک بازی حتی برای بچه‌ها قلمداد بشه، جذابیت بیشتری داره. ما داریم در کشورهای مختلف و اخیراً در ایران هم پارک‌هایی هست، پارک مشاغل کودکان، بچه‌های حتی خیلی کوچیک‌تر 5 6 ساله میرن مثلا تو پارک شدن آتش نشان، یه لباس آتش نشانی میپوشن، دقیقاً با المان‌های پول در سواد مالی آشنا میشن، میرن تو بانک مثلا اون مجموعه پارک وام میگیرن، بعد میرن نمیدونم آتش نشانی میکنن، بعد از اون میرن پیتزا میگیرن، از کی؟ از بچه‌ی دیگه‌ای که داره پیتزا درست میکنه و یک بازی مشاغل گونه ای رو انجام میدن. هرچند تو پرانتز عرض بکنم من این پارک ها رو لزوماً یک مدل کامل و صحیحی برای انتخاب شغل نمیدونم، ولی به هر صورت میخوام بگم اصلا این خیلی مرسومه، در کشورهای مختلف دنیا این پارک ها الان رایج شده. بنابراین ما وقتی حرف از کار کودکان میزنیم، آن قسمتی که نیازهای بچه ها رو در واقع نادیده بگیره کاملا مذموم و در واقع غلطه و باید حتما جلوش گرفته بشه با راهکارهای مختلف فرهنگی و اجتماعی که خود کاری که بنده و دوستانم در مدرسه سوپرش انجام میدیم دقیقا تو همین مسیره. واقعا غمناکه برای ما و غم‌انگیزه که بچه های ما به چه کارهایی دارن رو میارن، بچه ای که به خاطر درآمد مجبور گاری کشی بکنه، همه ماها داریم در شهر میبینیم زباله گردی بکنه و موارد این چنینی، واقعا تلخه و اصلا غیر قابل تحمله. میدونید بچه های زباله‌گرد خیلی هاشون سن 30 سالگی به بعد رو متاسفم که بگم نخواهند دید. نمیدونم از این غم‌انگیزتر میشود چیزی گفت، من نمیخوام برنامه رو تلخ بکنم، ولی میدونیم هممون تو این سطلهای زباله چقدر غیر بهداشتیه و عفونت‌های ریوی و پوستی که برای این بچه ها ایجاد میشه واقعا از پدرشون میاره. خب این یه اتفاق خیلی تلخه که همه باید دست به دست هم بدیم جلوش رو بگیریم. دوست دارم از این فرصت استفاده بکنم، خوشبختانه در تهران اخیراً اعلام شد از طرف شهرداری تهران که هر وقت کودک زباله‌گرد دیدیم به 137 زنگ بزنیم و اعلام بکنیم و حتما اون پیمانکاران واسطه‌ای که باعث کار این بچه شدن از طرف شهرداری خلعیت میشن. و خدا این خبر خیلی خوبیه و چنانچه درست اجرا بشه و شهروندان کمک بکنن اتفاق خوبیه. ولی من هم حتما فرزند خودم رو، من دوتا فرزند دارم، فرزند خودم رو برای مسئولیت پذیری و انتخاب شغل صحیح به گونه هایی که تمام نیازهاش تامین بشه از سنینی که درست باشه با نگاه کارشناسی حتما دعوت میکنم به مسئولیت پذیری در قالب شغل یا کاری که حتی برای مزد براش مزد بگیره. ولی حتما این بچه رو نمیفرستم جایی که مثلا آسیب بدنی یا روحی بهش وارد بشه.
خب جناب داودی، تصور من این هست که یک خطای تصمیم گیری در اون کودک رخ نداده که رفته دنبال اون مشاغل، مثلا بگه خب برم کارمند بانک بشم یا زباله گرد بشم، اون معیشتش کاملا یعنی اصلا به قول شما بقا، یعنی در سطح بقا در معرض آسیبه. خب چطور میتونیم بگیم صرفا با یه نه این کارا نکن که نمیتونه زندگیش نمیچرخه، پس بعد چیکار کرد، چجوری اونا تبدیل کرد به این حیطه امن کار کودک؟
بله ببینید، اول از همه باید بچه های کار رو در واقع به طور ریشه‌ای بریم ببینیم مثلا موضوعشون چی بوده. قطعا نیاز باعث شده، حالا این نیاز یا بعضا اجبار، مسائل فرهنگی بسیار جدیه در مورد آسیب های این بچه ها، خیلی بحث گسترده میشه، ولی به طور کلی من میخوام عرض بکنم درستش اینه که به طور عمیق وارد مسائل فرهنگی و آموزشی بشیم از سنین کودکی در اخشار آسیب و در واقع توانمند کردن خانواده این بچه ها و هم توانمند کردن خود این بچه ها، اینها رو خورد خورد از مسیر آسیب فاصله بگیرن، تلاش بکنیم که فاصله بگیرن. ببینید نمیشه به بچه‌ای که نیاز داره همین الان بعد اجاره خونه بده. من دخترایی دارن که اجاره خونه میدن، دختر 8 9 ساله اگه کار نکنه تو مترو واقعا زندگی نمیگذره، واقعا درمان خواهر برادرش در نمیاد. پدر مادرش هم دارن کار میکنن، دارن میدونن. حالا مثلا یه موردی هست، مثلا پدر از کار افتاده شده، بیمه حمایتی درستی نبوده، این زایده چرخه های غلط کارفرمایی بوده که قبلا پدر طی کرده، جایی کار میکرده، از بالای داربست افتاده، از کار افتاده شده، مادر داره کار در منازل میکنه، نظافت منازل مردم رو انجام میده ولی کفاف نمیده و واقعا بچه‌ها اگه کار نکنن این خانواده نمیتونه ادامه حیات بده. و بسیار با آبرو اگر به همین بچه ما بگیم که یه پولی رو بدون زحمت بگیر، نمیگیره، میگیم پول اصلا حرومه با اعتقاداتی که داره و فرهنگی که داره و این خیلی مهمه. بنابراین ما حتما باید این موضوع رو نمیشه به بچه‌ها گفت کار نکن غلطه، نمیدونم کنوانسیون حقوق کودک گفته تو کار نکن. کنوانسیون حقوق کودک برای اینه که در واقع مسئولان، حاکمیت و همه شهروندان بتونن این نیاز طبیعی رو درک بکنن و راهکارهایی رو دست به دست هم بدن، تولید بکنن تا این بچه‌ها رفع بشه مسائلشون. در زمینه حالا بحث کار کودکان به صورت سالمش هم من این رو عرض بکنم، ما در مجموعه خودمون یک فرایند مهارت آموزی و حرفه آموزی رو در نظر گرفتیم. کاری نداریم که این بچه بچه کاره و مجبوره که این شرط سخت رو بگذرونه، اون رو در موضوع حمایتیمون، مددکارانمون، درمانمون، آموزشمون در نظر داریم، داریم بچه رو حمایت میکنیم، پشتشون وایسادیم. ولی به قول معروف میگن کودک کار یک چیزیه که باید حذف بشه و یک آسیب اجتماعی محسوب میشه. حالا من از شما سوال میکنم بعد از 18 سالگی جوان بیکار چیه؟ این هم به قول معروف میگن جوان بیکار هم یک معضل اجتماعیه. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید یک کودکی در کودکی کار میکنه و بعد از 18 سالگی به خاطر نداشتن مهارت بیکار بمونه، چقدر این دیگه میشه در کل زندگیش این به عنوان یکی از معضلات مطرح میشه. و این اتفاق خیلی رایجه، چون بسیاری از درآمدهایی که این بچه‌ها در کودکی دارن به واسطه در واقع استثماریه که در کودکی میتوانند خیلی از پیمانکاران در واقع مشاغل از اینا بکنن و وقتی سنشون بره بالا دیگه بعد قانون کار براشون رعایت بشه، حق بیمه و این موارد، دیگه اینا رو به کار نمیگیرن. مهارت‌هایی هم توشون شکل نگرفته. فرض کنید یک بچه‌ای که آدامس فروشی کرده، مهارت‌های کلامی اجتماعی خاصی شکل بگیره، ولی این بچه احتمالاً آدم توانمندی نیست در سن بعد از 18 سالگی که اتفاقاً لازم داره کار بکنه و اغلب به خلاف رو میارن، به خرید و فروش مواد مخدر و مسائل این چنینی. بنابراین ما حتما باید تو مدرسه و همه مدارس کشورمون همه بچه‌ها رو دقیقاً تو مسیر مشابهی که آقای دکتر گفتن، یعنی ما این مسیر رو طراحی کردیم که این بچه‌ها به شغلای واقعی آشنا بشن. همین بچه‌ای که الان داره در واقع یه کودک کار سر چهارراه مجبور کار کنه و ما و با این قضیه ما داریم بچه‌ها رو جذب می‌کنیم به مدرسه، این بچه داره توانمندی‌هایی کسب می‌کنه که می‌تونه بعد از 18 سالگی یک حسابدار خیلی ماهر باشه.
همین دلیله که ما اعتقاد داریم سواد مالی بیشتر از اینکه یک موضوع اقتصادی باشه، یک موضوع اجتماعیه. همکارم یک گزارشی رو آماده کردن، بشنویم.
کودکان کار، کودکانی که زیاد در سطح شهر میبینیمشون. ما اصلا در مورد مافیای کودکان کار صحبت نمی کنیم. با دو نفر از این بچه ها صحبت کردم، بچه هایی که نسبتا سن بالاتری داشتن، مثلا حول و حوش 15-16 سال. در مورد سواد مالی هم ازشون پرسیدم، چیزی که اصلا ازش اطلاعی نداشتند. معمولا این گونه بچه ها کارهایی رو انجام میدن که هیچ وقت راهش به ثروت و پولدار شدن و رسیدن به یک منبع مالی مطمئن نمیرسه. این بچه ها نیاز دارن که اطلاعات مالی داشته باشن، اما متاسفانه هیچ اطلاعی در مورد این موضوع ندارن.
یه تک دستی کردم به سر کار میرفتم، داره یه داره مشکل خونه و اینا شد، خونه اون نامیزون بود، یعنی هم امکانات نداشته، هم به خاطر مثلا دور خونه و محتاط بود اینا، یه قاضی رو کرد که بیمونه درس دو سه سال درس خوندم، تا هشتم خوندم که روتو نیوردم، یه موندم دو سال تا هشتم موندم یه نخوندم، سواد دارم زیادی هم خوندم، یه روز هفتم میرفتم دو سال تا هفتم موندم یه نرفتم، خوشم نمید یه درس های تکرار شده بود، علاقه به درس یاد نرفتم.
من امیرم.
امیر آقا
من تا هشتم خوندم دیگه بابا برانمون.
چی شد اومدی سر کار امیر آقا؟
دیگه درسم خوب نبوده.
شرایط اقتصادی خانوادم تأثیر داشت روش یا نه؟
نه نداشت.
خب کارتو برام میگی؟
یعنی از کجاش بگم؟ شغلم کار کلاسیک.
چی شد که من سراغ این کار کار دیگه ای نبود؟ چیز دیگه ای به نظر نرسید؟
دیگه کارمون دیگه همینه دیگه، از همش کارمون همینه.
فکر نکردم دنبال یه کاری بری که یه کار یدی یاد بگیری؟
نه، همین کارم بهتر از همه.
این بهتر از همه است. فکر میکنی چیزی لازم باشه که باید یاد بگیری توی کاره برای اینکه کارت بهتر بشه، برای اینکه اوضاع مالی بهتر بشه؟
نه دیگه،
همینقدر که میدونی اطلاعات داری کافیه.
بله.
امیر آقا چیزی در مورد سواد مالی شنیدی؟
نه.
نه؟ نمیدونی سواد مالی چیه؟ نگر یه کاری بکنم پولدار بشم من؟
نه نه.
همچنان شنونده چهل ستون هستید. حتما و حتما سوالات و پیشنهاداتتون رو با شماره پیامک 301035، شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو .ir با ما در میون بذارید. در بخش قبلی تفاوت شرایطی که کودکان کار اون رو تجربه میکنن با کار کودک موجب بروز استعدادها و کشف استعداداشون میشه صحبت کردیم. جناب آقای دکتر گودی، تو مراحل تبدیل شرایط کودکان کار به یک شرایط امن برای کار کودک چه اقداماتی انجام میشه؟ در سطح فردی باید چیکار کرد؟ در سطح حاکمیتی باید چیکار کرد؟
طبیعتا سواد مالی موضوع رو خود فرد در نظر میگیره، یعنی همونجوری که جناب آقای داوودی فرمودن خیلی عوامل مختلفی پیش میاد تا یک کودک کار بشه. طبعا هر چقدر اون عوامل برداشته بشه که حاکمیت هم نقش عمده‌ای داره، خب اون کودک کار مثلا این موزل از بین میره. مثلا همین شرایط اقتصادی، شرایط اقتصادی اصلا تولید کننده کودک کاره، یعنی خانواده ها ضعیفتر میشن، فقیرتر میشن، در نتیجه کودک کارم تولید میشه، اضافه میشه به این جمعیت. ولی خود همین کودکان کار فعلی رو فرض کنیم که تیه چه فرایندی در واقع میتونه از این مسیر خارج بشن، خب مدرسه صبح رویش و کم و بیش من میشناسم و کارهای خوب و درستی داره انجام میشه و کاملا علمی و دقیق دارن پیش میرن. همون مسیر رو من اگر بخوام تئوریکشو بگم، حالا جناب آقای داوودی حتما عملیش رو خب گفتم بخشیشو و بخشی هم میتونن توصیه بدن، اینی که یک فرایند توانمند کردن خود این کودک کاره، یعنی اولا که بدونه، یعنی واقعا سواد مالی بهش آموزش داده بشه که یک من یه درآمدی دارم به هر حال، خب این درآمدمو چجوری دارم هزینه میکنم. ممکنه بگیم که خب درآمد کاملا داره صرف هزینه ها و نیازهای خانواده میشه. آیا میشه در فرایندی اینا رو بهشون پسندازم یاد داد، آینده نگری هم یاد داد؟ یعنی فرض نکنه که من که کودک کار شدم مثلا پسنداز برای من مفهومی نداره، من باید خرج کنم. نه، تو میتونی بنیه مالی آینده تو تقویت بکنی. پس این یه راهکاره. یه راهکارم اینه که مهارت آموزیه، یعنی در مسیر آینده اینا از موزل کودک کار بودن وارد نشن به جوان بیکار، همونجوری که فرمودن، خب باید مهارت داشته باشن. اون موزل دیگه همگیر مدارس ماست، یعنی خیلی ربط به کودکان کار نداره. دانشگاه های ما بیکار پرورش میدن، یعنی خیلی چیزی نیست که بگیم که این موزل کودک کار. مهارت آموزی خیلی مهمه و شرکت ها، بیزنس ها به آدم به مهارت ها در واقع پاداش میدن و درآمد میدن، نه به مدارک و یا سابقه کاری. خب پس یه بخشیش آموزش های سواد مالی، یه بخشیش مهارت آموزی، یه بخشیش هم توانمندسازی خود این خانواده است. ببینید کودک کار زاییده یک شرایط خانوادگی، ما نمیتونیم اون آسیب ها چشممون رو ببندیم بگیم این فرد رو توانمند میکنیم حل میشه. به محض اینکه فرد توانمند بشه دوباره تو همون موقعیت پایداری نداره، دوباره سر میخوره به همون شرایطی که قبلا بوده. حالا چگونه باید این خانواده ها رو توانمند کرد؟ دیگه این در واقع از موضوع سواد مالی خارجه. واقعا یک تیم روانشناسی، یک مددکار اجتماعی، یک آدم های حرفه‌ای که میدونم تو مدرسه صبح رویش دارن این کارو میکنن و کمک میکنن به این حوزه، اون خانواده باید تقویت بشه. یعنی ما باید به لحاظ آسیب‌های اجتماعی اون زمینه رو برطرف بکنیم. این فرد زایده یک خانواده است. درست زایده یک حکومت و یک نظام حکومتی هم هست، ولی در مقطع اولش تو نگاه اولش زایده یک خانواده هم هست. اون خانواده باید بهش رسیدگی بشه. خوبه اینجا هم اشاره بکنم یک دیدگاهی تو سواد مالی وجود داره که عموما خانواده های فقیر هم این موضوع دارن. یعنی میخوام بگم حل